خبرونه کې د ورکو عزیزانو د لاټي پروګرام اوریدل سي سپورټي پروګرام د لسو بجو په خبرونه کې اوریدل سي د موسیقي پروګرام د غرمې پر دولسو بجو خبريږي دویمه سهارنۍ خبري مجله چې تر اونیو بجو تر اتو بجو دوام کوي له ستار فروخ نوم اوري چې له تازه مطالبو سره سټوډیو ته راغلي دی مهرباني
تشکر آقای ساله شما خسته نباشید ساعت 7:30 از صبح به وقت کابل شد به دومین مجله خبری صبحانه رادیو آزادی خوش آمدید امروز دوشنبه 10 ماه حدود سال 1394 شمسی برابر است به 29 ماه فوریه سال 2016 میلادی طوری که همکارم ساله محمد ساله گفت من ستار فروغ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. رئیس جمهور افغانستان دستور داده است تا مقبره سردار داوود خان اعمار شود. همین در صدر مطالب خبری ما جای دارد. نگاه به مطالب برخی از نشریه ها و روزنامه های بین المللی در مورد افغانستان هم می اندازیم و صحبت جالبه در رنگ های زندگی جای دارد. پیش از همه تازه ترین خبرها. نیروهای امنیتی ولایت لوگر سه کارمند یک مؤسسه ماین‌پاکی را در جریان یک عملیات از چنگ ربایندگان آزاد ساختند. گزارش‌ها از عراق می‌رسانند که در دو انفجار در بیرون از یک بازار مزدحم در بغداد حداقل 59 تن کشته شدند و پلیس سومالیا می‌گوید که حداقل 17 تن دیروز زمان کشته شدند که بر دو رستوران در شهرک جنوب غربی بایداو حمله شد. تفصیل اخبار ریاست جمهوری افغانستان میگوید که حکومت تصمیم گرفته تا مقبره سردار محمد داوود خان اعمار شود. در همین حال وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان باری جهانی به رادیو آزادی گفت که بر علاوه اعمار مقبره سردار داوود خان در آینده نزدیک تدویر یک سمینار تحقیقاتی هم در مورد کارنامه های سردار محمد داوود خان در نظر است. جزئیات بیشتر تا لحظات بعد. نیروهای امنیتی ولایت لوگر سه کارمند یک مؤسسه ماین‌پاکی را در جریان یک عملیات از چنگ ربایندگان آزاد ساختند. محمد حلیم فدایی والی میدان وردک به روز یک شنبه به خبرنگاران گفت که 9 فرد مظنون در پیوند به این قضیه بازداشت شدند. مقام ها میگویند که 7 کارمند یک مؤسسه ماین‌پاکی به تازگی در ولایت لوگر از سوی مردان مسلح ناشناس اختطاف شدند. آقای فدایی میگوید که تلاش ها برای رهایی 4 ربوده شده دیگر ادامه دارد. سازمان عفو بین الملل یا امنستی انترنشنل میگوید بعد از آن که مقدونیه و سربیا سرحداتشان را برای مهاجرین افغانستان بستند، وضعیت پناهجویانی که در ادومینی منطقه سرحدی بین مقدونیه و یونان گیر مانده اند به نقطه بحرانی رسیده است. گفته می شود برخورد غیر یکسان با مهاجرین حالا در ادومینی را خیلی وخیم ساخته و مهاجرین در حالت دشوار به سر می برند. امنست انترنشنل می گوید جلوگیری از ورود یک گروه خاص مهاجرین و رد کردن درخواست پناهندگی آنها مخالف قوانین بین المللی و قوانین اتحادیه اروپا در مورد مهاجرین است. ادامه خبرها مقام های عراقی میگویند که در دو انفجار بیرون از یک بازار مزدحم در بغداد حداقل 59 تن کشته و نزدیک به 100 نفر زخمی شدند. پلیس گفت که یک بم دیروز در منطقه شیعه نشین مدینه الصدر منفجر شد. دقایق بعد یک بمگذار انتحاری خود را در میان افرادی که در محل انفجار اول جمع شده بودند منفجر ساخت. گروه تندرو دولت اسلامی مسئولیت این حمله ها را به دوش گرفته است. این دو انفجار چند ساعت پس از آن صورت گرفت که به گفته مقام ها نیروهای امنیتی یک حمله تندروان گروه دولت اسلامی را در منطقه ابو غریب بغداد به عقب زدند. پلیس سومالیا میگوید که حداقل 17 تن دیروز زمان کشته شدند که بر دو رستوران در شهرک جنوب غربی بایداو حمله شد. پلیس محل گفت که یک بمبگذار انتحاری خود را در یک رستوران معروف به به نام در یک رستوران معروف به نام بیبر منفجر ساخت و حداقل 10 تن را کشت. به گفته مقامات بالای یک رستوران دیگر توسط یک بم موتر بمگذاری شده حمله شد و در آن 7 نفر کشته شدند. مقام ها گفتند که در این انفجارها بیش از 20 تن زخمی شدند. پلیس میگوید که قربانیان هر دو حمله عمدتاً افراد ملکی‌اند. مسئولیت هر دو حمله را الشباب گروه تندرو مرتبط با القاعده به دوش گرفته است. و انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی از رهبران اروپایی خواسته است که یک راه حل مشترک را برای بحران جاری پناهجویان دریابند. خانم مرکل به روز یکشنبه در مصاحبه با تلویزیون ERD گفت در صورتی که رهبران اروپایی با ترکیه در زمینه کاهش ورود پناهجویان از سوریه، عراق، افغانستان و کشورهای دیگر به توافق نرسند، پلان بی وجود ندارد. صدر اعظم جرمنی همچنان گفت که اروپا نمیتواند به یونان که اخیراً کمک بیشتر مالی از اتحادیه اروپا به دست آورده است فرصت بدهد تا با بستن سرحداتش هرج و مرج ایجاد نماید. با این حال انگلا مرکل افزود بسیار خوشبین است که اروپا متحد باقی بماند و با این بحران مقابله نماید. وی گفت که این مرحله مهم از تاریخ آنهاست. در نظر است که رهبران اروپایی و ترکیه دوشنبه آینده برای بحث روی بحران پناهجویان دیدار کنند. در جریان سال گذشته میلادی بیش از 1 میلیون پناهجو وارد اروپا شدند. پایان خبرها از رادیو آزادی. حالا هم همکارم همایرا الکوزی پیشگویی وضعیت آب و هوا را دارد.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 6. قندهار آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 9. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 8. مزار شریف آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 13. جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 5. غزنی آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 3. گردیز آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 3. بامیان آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین منفی 1. و فیض‌آباد آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین منفی 2.
بار دیگر شما را به این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. در ادامه برنامه از این مطالب و موضوعات با جزئیات میشنوید. رئیس جمهور افغانستان دستور داده است تا مقبره سردار داوود خان اعمار شود.
جمهور رئیس گفته که 40,000 dollars از خپل جیب څخه درکوم او 30,000 dollars به ځای د حکومت د بودیجې څخه ورته درکوم.
وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان بود. بیش از 1,000 تن از دارالعلوم قیاسیه ولایت هرات اسناد فراغت به دست آوردند. مطبوعات جهان در مورد افغانستان را هم در ادامه برنامه مرور میکنیم. گزارش ها میرسانند که متحدین رئیس جمهور حسن روحانی در انتخابات ایران به پیروزی قابل ملاحظه دست یافتند و در رنگ های زندگی یک باشنده کابل از کار و فعالیت خود قصه میکند.
از 8 صبح میم تا 6 دیگره. کار ما کار میز طرفی تبادله اسعار است، کارت موبایل است.
سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه از رادیو آزادی بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک شمشاد زدران هم برایتان سلام تقدیم میکند. ساعت 7:39 صبح به وقت کابل شد. رئیس جمهور اشرف غنی دستور داده است تا مقبره سردار محمد داوود خان اعمار شود. در اعلامیه دفتر ریاست جمهوری افغانستان آمده است که محمد اشرف غنی عصر دیروز دستور ایجاد یک کمیسیون را به خاطر اعمار مقبره شهید سردار محمد داوود خان صادر کرد. رئیس جمهور ایجاد کمیسیون یاد شده را در جریان دیدارش با محمد نادر نعیم و بزرگان و متنفذین ولایت قندهار در پی آن صادر نمود که آنان خواستار اعمار مقبره رئیس جمهور پیشین افغانستان در تپه تاجبیگ شهر کابل شدند. زرغونه منگل در مورد جزئیات دارد.
رئیس جمهور غنی دستور ایجاد یک کمیسیون برای اعداز مقبره محمد داوود خان اولین رئیس جمهور افغانستان را داده و گفته است احترام به عزت سردار محمد داوود را مسئولیت خود می داند. عبدالباری جهانی وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان بر رادیو آزادی گفت برای اعداز این مقبره $400,000 از بودجه دولت اختصاص یافته و رئیس جمهور غنی از سوی خود $20,000 می دهد.
جمهور رئیس سوال که $40,000 از خپل جیب تقدر کوم
وی می گوید رئیس جمهور گفت $20,000 از جیب خود می دهد و $400,000 از بودجه حکومت داده می شود. او گفت اگر پول کمی می کرد شما خود آن را تهیه نموده و این مقبره را احداث کنید. آقای جهانی می گوید تقاضای احداث مقبره سردار محمد داوود خان از سوی بزرگان قومی قندهار، اورزگان، فراز، زابل و شورای لوی قندهار صورت گرفته بود. وی در صحبت با رادیو آزادی گفت نسل‌های آینده باید بدانند چرا مقبره اولین رئیس جمهور افغانستان احداث می شود و به همین سبب راه اندازی یک سمینار در این مورد ضروری می باشد.
جمهور رئیس خواستند که
وی می گوید من از رئیس جمهور خواستم که برای تشریح کارنامه های دوره 10 ساله صدارت داوود خان و ریاست جمهوری 5 ساله وی یک سمینار علمی دایر شود و تحقیقات صورت گیرد و مضامین به نسل های آینده به شکل یک کتاب باقی بماند. رئیس جمهور غنی از این مفکوره حمایت کرده ابراز آمادگی به هر نوع همکاری کرد. محمد داوود خان اولین رئیس جمهور افغانستان بود که در هفتم ثور سال 1357 در جریان کودتای بر رهبری حزب خلق همراه با خانواده‌اش کشته شد، ولی قبر وی در 30 سال معلوم نبود. در سال 1387 اجساد سردار محمد داوود خان، برادرش سردار محمد نعیم و 16 عضو دیگر خانواده وی در یک قبر دست جمعی در نزدیکی پل چرخی کابل در نتیجه تحقیقات حکومتی یافت شد و در ماه حوت همان سال بر اساس فرمان رئیس جمهور پیشین حامد کرزی در تپه تاجبیگ به خاک سپرده شد. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان دیروز در اعلامیه گفت مقبره سردار محمد داوود خان و اعضای خانواده‌اش در تپه تاجبیگ اعداز خواهند شد. وی برای مصارف مقبره سردار محمد داوود خان و اعضای خانواده‌اش که در هفتم ثور کشته شده بودند خواهان ایجاد یک صندوق وجهی هم شد.
رئیس جمهور افغانستان نقش علمای دین را در تامین سال در افغانستان بسیار مهم خواند. محمد اشرف غنی به روز یکشنبه در جریان مراسم فراغت بیش از 1,000 تن از شاگردان دارالعلوم قیاسیه هرات از طریق تلفن در این مورد صحبت کرد. در همین حال رئیس شورای علمای حوزه غرب افغانستان و مسئول این دارالعلوم گفت تلاش میکنند تا دیگر جوانان افغان برای کسب آموزش‌های دینی به کشورهای همسایه نروند. شاپور صابر از هرات گزارش می‌دهد.
بیش از 1,000 تن بعد از آموزش‌های دینی از صنف 12 و 14 دارالعلوم قیاسی هرات اسناد فراغت به دست آوردند. در مراسمی که برای فراغت این افراد برگزار شد، شمار از مقامات حکومتی و عالمان دین اشتراک داشتند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در جریان فراغت این افراد در یک تماس تلفنی نقش علمای دین در تامین امنیت در افغانستان را مهم خواند. آقای کنی گفت با پیشرفت مکانهای تعلیمی دینی در افغانستان نیازی نیست که افغانها برای تحصیلات دینی به بیرون از افغانستان بروند.
این نقطه نهایت خرسندیش برای من که امروز تقریبا تمام افغانستان مگر خاصتا از ولایات جنوب غرب و شمال افغانستان تعداد زیاد علمای ما دستاربندی در خود مملکت و در هرات باستان اجرام میکنند و از تلاشای مخلصانه تمام علمای افغانستان خاصتا مدرسه قیاسیه و خاصتا جناب شیخ القرآن الحدیث از مولویت خدایدار عالم جید ما ابراز امتنان کنم.
فراغت این افراد از مدارس دینی زمان صورت میگیرد که نگرانی ها از افرادگرایی دینی در افغانستان بالا گرفته است. مولوی خداداد صالح رئیس شورای علما در غرب افغانستان و مسئول دارالعلوم قیاسیه یک از برجسته‌ترین دلایل این رخدادها را مراجع افغانها به مدارس دینی در کشورهای بیرونی عنوان می کند. آقای صالح می گوید آنان تلاش می کنند تا امکانات لازم را در این مکانهای تحصیلی آماده سازند تا افغانها به کشورهای مختلف خارجی جهت آموزش‌های دینی سرگردان نشوند.
شاپور صابر از ولایت هرات گزارش می‌داد. در همین جا رسیدیم به نیمه این مجله خبری رادیو آزادی. حالا هم فشرده خبرها را بشنوید. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که حکومت تصمیم گرفته تا مقبره سردار محمد داود خان در کابل اعمار شود. مقام ها در ولایت لوگر میگویند که 3 تن از کارمندان ربوده شده یک مؤسسه ماین پاکی در این ولایت از چنگ ربایندگان آزاد شدند. سازمان عفو بین الملل یا امنستی انترنشنل میگوید بعد از آن که مقدونیه و سربیا سرحداتشان را برای مهاجرین افغان بستند، وضعیت پناهجویانی که در ادومینی منطقه سرحدی بین مقدونیه و یونان گیر ماندند به نقطه بحرانی رسیده است. مقام های عراقی میگویند که در 2 انفجار بیرون از یک بازار مزدحم در بغداد حداقل 59 تن کشته و نزدیک به 100 تن دیگر زخمی شدند. پلیس سومالیا میگوید که حداقل 17 تن دیروز زمان کشته شدند که بر دو رستوران در شهرک جنوب غربی بایداو حمله شد. و آنگلا مرکل صدر اعظم جرمنی از رهبران اروپایی خواسته است که یک راه حل مشترک را برای بحران جاری پناهجویان دریابند. تشکر که با رادیو آزادی هستین. پس از یک وقفه کوتاه برایتان میگیم که روز برخی از روزنامه ها و نشریه های بین المللی در مورد افغانستان چی نوشتند.
رادیو آزادی.
نشریه کریسچن توده چاپ بریتانیا مطلب را در مورد حمله انتحاری روز شنبه در کابل نشر کرده است. در این حمله حدود 15 تن کشته شدند. نشریه می نویسد در این حمله که در نزدیک وزارت دفاع صورت گرفت 33 تن دیگر زخم برداشتند. کریسچن توده نوشته است که این حمله بر یک هدف مهم در حال انجام می شود که مقام های افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین تلاش ها را در زمینه اثرگیری مذاکرات صلح تشدید بخشیدند. روند صلح افغانستان سال گذشته میلادی پس از آن به تأخیر افتاد که خبر مرگ ملا عمر رهبر پیشین طالبان نشر شد. کریسچن توده در مورد طالبان که به چند دسته تقسیم شدن ابراز شک و تردید کرده که آیا آنها در گفتگوهای مستقیم صلح اشتراک خواهند کرد و یا خیر. به نوشته روزنامه در نظر است که این گفتگوهای صلح چند روز بعد در اسلام آباد برگزار شود. به روز شنبه یک حمله انتحاری در ولایت کنر هم صورت گرفت و در آن 15 نفر کشته شدند. رئیس جمهور اشرف غنی پس از حمله در کنر در یک اعلامیه گفت که حکومت افغانستان با گروه‌هایی که مردم بی‌گناه را می‌کشند وارد گفتگو نخواهد شد. آقای غنی گفته است که نیروهای امنیتی افغان مبارزه بر ضد تروریسم را بیشتر گسترش خواهند داد. روزنامه تریبیون اندیا چاپ هند در شماره تازه‌اش در مطلب به حملات اخیر در کابل و کنر اشاره کرده است. روزنامه حرف‌های برخی از تحلیلگران را در مطلب جا داده است که گفتند طالبان پیش از گفتگوی صلح با حکومت حملاتشان را برای گرفتن امتیاز افزایش دادند. تریبیون اندیا می نویسد که طالبان مسلح مسئولیت حمله روز شنبه در ولایت کنر را به دوش نگرفتند. با باور روزنامه طالبان مسلح عموماً مسئولیت حمله های را به عهده نمی گیرند که در آن تعداد زیادی از افراد ملکی کشته می شوند. این گروه ادعا می کند که تنها نیروهای افغان و نظامیان خارجی را هدف قرار می دهند. در ادامه مطلب آمده است که بسیاری از قربانیان خشونت ها در افغانستان غیر نظامیانند. در این مطلب همچنان گفته شده است که به اساس ارقام سازمان ملل متحد میزان تلفات ملکی در سال 2015 در افغانستان از سال 2009 به این سو به بلندترین سطح رسیده بود. در گزارش ملل متحد که در اوایل ماه جاری میلادی نشر شد، آمده است که در سال گذشته میلادی بیش از 11,000 افغان ملکی کشته و زخمی شدند. تعداد غیر نظامیان که در سال 2015 در این کشور کشته شدند به بیش از 3,500 تن می رسد. ساعت 7:50 دقیقه صبح به وقت کابل شد. این مجله خبری صبحانه رادیو زودی تا 8 صبح یعنی تا 10 دقیقه دیگر ادامه دارد. مقام ها در ولایت بامیان از کشف یک دیپوی مهمات در این ولایت خبر می دهند. به گفته مسئولان بعضی از مهمات به دست آمده ساخت ایران است. این انبار مهمات به تازگی از سوی موظفین امنیت ملی بامیان کشف شده است. بیشتر در این مورد در گزارش عباس نادری از بامیان بشنوید.
ریاست امنیت ملی بامیان تا یک کنفرانس مطبوعاتی از کشف یک دپوی مهمات در این ولایت خبر داد. برید جنرال حیات الله رستازاده رئیس امنیت ملی بامیان در مورد تعداد این مهمات گفت:
ما خدمت شما بسیار به شکل مختصر عرض میکنم. 33 عدد ماین تلکی ضد پرسنل که شما بالای میز میبینین، 7 عدد ماین ضد وسایط یا فشاری است که همینجا دیده میشه، همچنان به تعداد 25 فایر مرمی راکت اندازی RPGF، 3 فایر مرمی موزایل و به تعداد 2 صندوق مرمی پیکا. و همچنان قابل تذکر است که 2 تفنگچه به نام برتیا و تیتی که در چک پوینت یا تلاشی های دروازه ورودی بامیان ششپول به دست آمده کنار شما میبینین.
اما به گفته طاهر زهیر والی ولایت بامیان تعدادی از مهمات کشف شده ساخت کشور ایران است که هنوز معلوم نیست چگونه به این مناطق رسیده است.
مینای خطرناک ضد پرسنل و مینای تلکی که اینا شما میبینین هرچند مارکشان تراش شده ولی واضح و روشن هست که ساخت یکی از کشورهای همسایه ماست. بسیار واضح است این مینا ساخت کشور دوست و در ظاهر دوست و کشور اسلامی، کشور ولایی، کشور جمهوری اسلامی ایران است. بسیار واضح است، شما میتونین که ببینید.
کشف این مهمات همزمان با پخش خبر آمدن والی نامنهاد طالبان به داخل بامیان است. اما مقامات محلی بامیان تا هنوز این خبر را تایید نکردند که ملا برهان والی نامنهاد طالبان به داخل این ولایت آمده باشد. آقای زهیر در این مورد اضافه کرد:
ما به نام و عنوانش کار نداریم. بحث ما است که هر کسی که از آدرس بیگانه، از آدرس کشور همسایه افغانستان وارد خاک افغانستان می شود، با عنوان والی نه که با عنوان شاه و پادشاه و سلطان و امیر ملک هم اگر عنوان بگیرد جاه در بین مردم افغانستان ندارد، به خصوص در بامیان که هرگز سابقه نداشته که والی نامنهاد طالب اینجا موقف و موقعیت و جایگاه را در بین مردم داشته باشد.
این در حالی است که به گفته مقامات امنیتی بامیان این مهمات مربوط به مولوی صدیق الله ولسوال نامنهاد طالبان در ولسوالی شیبر است که در منطقه دره شکاری برای انجام عملیات‌های تخریبکارانه در فصل بهار مخفی شده بود و با تلاش نیروهای امنیت ملی بامیان این مهمات به دست آمده است. عباس نادری، رادیو آزادی، بامیان.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM شنونده رادیو آزادی هستید. از همراهیتان تشکر.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
با شمارش آرای انتخابات اخیر در ایران، متحدین حسن روحانی رئیس جمهور میانه‌رو این کشور به پیروزی قابل ملاحظه دست یافتند و از جمله 290 کرسی پارلمان تمام 30 کرسی اختصاصی یافته به تهران را از آن خود کردند. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر در مورد
شمارش آرای انتخابات اخیر در ایران نشان می‌دهد که متحدین حسن روحانی رئیس جمهور آن کشور پیروزی قابل ملاحظه داشتند و برنده هر 30 کرسی مربوط به شهر تهران شدند. بعد از شمارش تمام آرا همچنان دیده می‌شود که اصلاح طلبان و افراد معتدل نسبت به رقیبان تندروشان برای شورای خبرگان نیز رای بیشتر بردند. این نهاد صلاحیت انتخاب رهبر بعدی مذهبی ایران را دارد. علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور سابق ایران که از متحدین حسن روحانی است تا نوقت دیشب در رقابت تهران پیش قدم بود و روحانی در جایگاه سوم قرار داشت. آیت الله احمد جنتی یک ملایت تندرو که ریاست شورای نگهبان را دارد در درجه 15 است. بر اساس آخرین ارقام راهش شده از سوی وزارت داخلی ایران، آیت الله محمد و آیت الله تقی مصباح یزدی دو ملایت دیگر تندرو کرسی هایشان را از دست دادند. در نقاط دیگر ایران، آرا بین اصلاح طلبان، تندروان و کاندیدان مستقل تقسیم شده است. بر اساس گزارش ها، حدود 50 کرسی هنوز برنده ندارند و شاید این مسئله منتج به یک دور دوم از رای‌دهی در ماه اپریل گردد. انتخابات روز جمعه در ایران اولین انتخابات بعد از آن است که تحریمات بین المللی بر تهران بعد از یک توافق میان غرب و ایران سال گذشته از میان برداشته شد. اصلاح طلبان از رای دهندگان خواسته بودند برای یک ائتلاف از اصلاح طلبان و کاندیدان نسبتاً معتدل رای بدهند و از انتخاب دوباره ملاحای تندرو جلوگیری کنند.
رنگ های زندگی.
اسم فواد احمد می باشه. از فروز اشاره انصاری.
از ساعت چند صبح میایین تا چی وقتی جو مصروف کار می باشین و کارتون همیشه بوین چی کار میکنین؟
از 8 صبح میایم تا 6 دیگه. کار ما کاری میز ترافیک تبادله اسعار است، کارت موبایل است.
کارتون چطور پیش میره؟
والا کار ما دیگه 90% کم شده، 1% کار ما نزد.
چی فکر میکنین شروع شده؟
والا دیگه حساب نمیخوام، حساب سیاست نمیخوام. تو این دیگه نامنی شرط افغانستان است که کاروبار کم شده.
نرخ دلار هم دی وقت های زره بلند رفت. باز نرخ بالا میره یا پایین میره، در کار شما چقدر تاثیر میگذاره؟
کار ما تاثیر منفی میگذاره. تو بالا که میشه متوان نگه، یکی قیمتی میشه، دوم دیگه قدر کاروبار هم نیست، کار ما کم میشه.
تبدیل میکنین مثلا به افغانی یا افغانی را به پول خارجی، چقدر میتونین که فایده ازش بگیرین؟
10% فایده میگیریم، 10% به افغانی بسازیم.
امور هم بعض وقت مشتری زیاد چنه میزنن؟
امور زنه میزنن 10 پیسه 5 پیسه تو رو برمیزن.
چی فکر میکنی شما در این موقعیت که ششته نمیجا از لحاظ امنیتی چقدر روانتان نارام است؟
والا نگاه امنیتی خواهد مشکل از دیگه، یک اون احساس خطر میکنم که دیگه حساب مارام میزه سر کارت میزه.
نمی که شما در فضای باز ششته و امیجا یک جای انتخاب کردین، بر تان میزه کماندین و چوکی تان ماندین، گاهی وقت از طرف ترافیک یا مثلا کس بر شما مزاحمت نیست که از اینجا بخیزین جای دیگه برین یا مثلا بر شما اجازه ندن؟
والا فعلا نه، ام ترافیکا و مسئول امنیتی کمی جاست کدامو بسخود خوب میکنم.
چطور از امی از کارتان راضی هستین؟ چقدر کفایت زندگیتان میکنن؟
والا شکر امی که جور هستیم، امی از کار خود راضی هستیم.
شما امی پول را کمی جا ماندین انتقال میتین امرایتان شام میبرین یا صبح میارین، چقدر مطمئن میباشین؟ چقدر تشویش دارین؟
والا تشویش خاصی ندارم، امی از که باز با پول کار خود نمیبریم جا بانگا رکم زنید بانگا میتونیم.
خوب است، تشکر، موفق باشید.
بخشی از رنگ‌های زندگی را از رادیو آزادی شنیدید که همکارم عفیفه ساکب نیازی در کابل این بخشی از رنگ‌های زندگی را تهیه کرده بود.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید.
سید صفا موسوی از ولایت دایکندی نوشته است که در افغانستان به اعتمادی و به باوری به میان آمده است، یعنی ملت بالای حکومت اعتماد ندارد و حکومت بر ملت باور ندارد، پس در نتیجه امنیت در افغانستان کی تامین می شود؟ رستمی نشاط از ولایت هلمند در پیامش نوشته است که در ولسوالی باغران هیچ مکتب ساخته نشده و این خیلی نگران کننده است. و محمد نسیم از ولایت لوگر در پیامش نوشته است که حادثه کنر را با شدیدترین الفاظ محکوم میکند. اشاره این شنونده ما حتما به حمله انتحاری اخیر در کنر است که در آن 15 تن کشته و تعداد زخمی شدند. از همراهیتان تشکر. حالا هم در یک ساعت دیگر همکارم سالم محمد سالم